بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 25 آبان سال 1401 هست. درس کافی جلد 2 جلسه 6 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در کافی دعایم الاسلام صحبت میکردیم، باب دعایم الاسلام، پایه های اسلام چی هست. رسیم به حدیث 6. در حدیث 6 روایت محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن صفوان ابن یحیی عن عیسی ابن سری یا سری ابی الیسر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی به دعائم الاسلام التي لا يسوء احدا التقصير عن معرفه شيء منها الذي من قصر عن معرفه شيء منها فسد دينه ولم يقبل الله منه عمله ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه وقبل منه عمله يا عمله ولم يدق به مما هو فيه لجهل شیء من الامور جهلو. البته این حدیث حالا قسمت اولش من خوندم، یه چهار تا فراز داره، این مقداری دشواره. شارحین هم به صورت احتمال و تأمل بیان کردن. یکیشش این قسمته، حاصلش این است که میگه من امام صادق پرسیدم که پایه های اسلام چیه که اون پایه های اسلام را همه باید یاد بگیرند و بشناسند و کوتاهی کردن از شناخت اونها پذیرفته نیست، که اگر نشناخت دینش خراب میشه و خداوند تبارک و تعالی عملش رو قبول نمی کنه. اما اگر اونا رو شناخت و عمل کرد، دینش دین درستی میشه و خدا اون دین رو ازش قبول میکنه. گرچه در بعضی از امور دیگر که غیر دعایم اسلام هست یه کوتاهی هایی ممکن ازش صادر شده باشد. این عبارت ولم یزق منه مما هو فیه لجهل شیء من الامور جهله، این مقدار مشکل معناش. مرحوم ملا سالم مازندرانی در جلد 8 صفحه 64 اینجوری معناش ازشون، یه جای ولم یزق بهی فی بعض نسخ لم یزر بهی، یعنی اینجوری معناش ده، یه منظور اینه که لم یزق او لم یزر بهی من اجل ما هو فیه من معرفت دعائم الاسلام و العمل به بها جهل شیء جهله من الامور التي هی لیست من الدعائم. ایشون میگه منظور اینه که از امام میپرسه اون پایه های اسلام کدامه که اگر ما اونها رو یاد بگیریم باقی امور از ما پذیرفته میشه. در حقیقت اگر یک کوتاهی های هم بکنیم ضرری نمیرسانه به دین ما. ایشون جهله را یا جهله را صفت برای شی گرفته، یعنی ضرر نمی رساند به او از اون چیزهایی که درش جهل باشه به خاطر جهلی که در جاهای دیگه داره. و بعد میگه من الامور هم عبارت از غیر دائم است، یعنی وقتی دائم را گرفت غیر دائم شعائر اسلام اونا دیگه خیلی مضر به دینش نمیشه، جهلی هم در اونا باشه. البته بعدن هم یه فلیت عمل، آیا معنا این باشه محل تحمل؟ حالا خیلی دو اینهاش ما رو معطل نمی کنیم. غلط گفتیش که اون اساس ها رو بر من بیان بکن. حضرت فرمود که یک، شهادت ان لا اله الا الله، گواهی به یگانگی خداوند، ولی ایمان به ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ولی اقرار به ما جاء به من عند الله، و حقم فی الاموال از زکات. یکی اینکه شهادت به یگانگی خدا بده، پایه‌های دین، یکی شهادت به رسالت بدهد، یکی اقرار بکند به هر اون چی که پیامبر آورده، که یکی از اونها هم که میدونید ولایت در رأس امور هست، و یکی هم حقم فی الاموال از زکات. این حقم فی الاموال ایشون میگه حق را یا مرفوع بخوانیم، اگر مرفوع بخوانیم معناش این میشه که عطف اون شهادت میشه، یعنی شهادت به یگانگی خدا، و یکی هم حقی که در اموال دارد در اسلام باید بدهد که عبارت از زکاته، این از زکات بدل از حق میشه، یعنی یکی از پایه ها هم حقی که در اموالش هست که اون حق عبارت از زکات. یا اینکه نه، این دا مجرور بخوانید عطف بر به ما جاء به من عند الله بکنید، یعنی اقرار بکند به ما جاء به من عند الله، و اقرار بکند به حقی که در اموالش هست، اون حق عبارت از چیه؟ عبارت از زکاته. در هر حال زکات بدل از حقه. حالا حق را یا مرفوع میخوانید یا مجرور میخوانید. بعد در ادامه میفرماید ول ولایت، یکی هم از اون پایه ها عبارت از ولایت هست، التي امر الله عز وجل بها ولایت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دیگری از ارکان عبارت از ولایتی که خدا دستور داده به اون ولایت، و به و مراد از ولایت هم ولایت آل محمد صلوات الله علیه مجمعین هست. بعد میگه من به حضرت گفتم که هل فی الولایت شیء دون شیء فضل یورف لمن اخذ به. یکی از جاهای دشوار حدیث اینجاست که مراد از این عبارت چیه، که میگه من به حضرت گفتم آیا در ولایت چیزی هست غیر از چیزی که فضلی باشه که انسان شناخته بشود اون کسی که اخذ میکند به این یا نه. هم مرحوم مجلسی در بهار، هم اون یکی بزرگوارها، همه گفتن یه مقدار این عبارت مفهوم داره. احتمال داره مثلا این باشه که از امام پرسیده که دلیلی داریم ما برای ولایت، دلیلاشو مثلا شما بیان بفرمایید. یه احتمالی بنده میدم، شاید هم در بعضی از اونها باشه، ظاهرا میخواد اینجوری بگه به قرینه زیل روایت، که میگه من از امام پرسیدم که ولایت مهمه که کی والی باشه، والی کی باشه، حتما باید یه شخص خاصی باشه، چه امتیازی داره که ما بگیم که این والی باشه یا اون والی باشه. اگر مراد این باشه ذیل روایت ما هم توضیح میده، یکی بله عقل داره، علی با معاویه یکی نیست، حسن حسین با یزید یکی نیست، اینا با هم مساوی نیستن، که معلومه که با هم فرق داره. بعد اشاراتی داره که عرض میکنم اگر مراد این باشه که آیا ولایت شخصی با شخص دیگری فرق داره یا نه، امام فرمود بله، در هر حال عبارت مدار مبهم هست. نعم قال الله عز و جل، گفت بله، اینا فرق داره با هم. خداوند در قرآن فرموده از خدا اطاعت کنید، از پیغمبر و اولی الامر. اولی الامر یعنی منظور ائمه هستن. بعد هم فرمود که بله، پیغمبر فرمود من مات ولا یعرف امامه مات میتتن جاهلیه. امامت اینقدر مهمه که اگر شما از دنیا بروی بدون این که امامت را بشناسی، مرگ شما مرگ جاهلیت خواهد بود. و کان رسول الله صلی الله علیه وسلم و کان علی علیه السلام، پیامبر امام بود، یعنی رهبر جامعه بود، بعد از پیامبر علی علیه السلام. به عده دیگری گفتن نخیر، جای علی معاویه هست. یعنی تفاوته که شما اینه بگی یا اونه بگی. بعد حسن هست، بعد از حسن حسین هست. اما دیگران گفتن به جای حسین یزید ابن معاویه هست. و حسین ابن علی هست، دیگران گفتن یزید ابن معاویه و حسین ابن علی. ولا سوا ولا سوا، این قرینه است برای چون بالا که من معنا کرده مینه حضرت باید یکی اینا مساوی نتن که شما باید این باشه یا اون باشه. شما تصور نکنه هر چیز جلو دار شد، چون اهل سنت اینجوری میگن، اولی الامر اینجوری معنا میکنن، میگن که هر چیز قدرت رو در دست گرفت ما باید تبعیت بکنیم، واجب تبعیت بر ما. حالا ظالم باشه، حالا دیروز مثلا شارب الخم بود یا ظالم بود، قدرت را که در دست گرفت این اطاعتش لازم میشه. حضرت فرمود اینا مساوی نیستن، این با او فرق داره. بعد حضرت فرمود سکوت کرد مدتی، بعد فرمود که میخوای من بیشترم توضیح بدم برات، بعد از حسینم بگم برات اون والی کی است. این اعور میگه گفتم بفرمایید، راوی به اصطلاح گفتم که بفرمایید. فقال له حشم الاعور نعم جئت فداش، قال ثم قال ثم كان علی ابن حسین، بعد از حسین علی ابن حسین، بعد از علی ابن حسین محمد ابن علی ابا جعفر امام باقر علیه السلام است. بعد اینجا یه مدل حضرت توضیح بیشتری داد، فرمود که شیعه، یعنی تفاوت ها رو میخواد بیان میکنه، شیعه قبل از امام باقر خیلی آشنا به مناسک حج نبود. تا امام باقر نیامده بود اطلاعات مناسک حج، اطلاعات مسائل دیگه خیلی بسیط بود. حتی مثلا در مناسک مراجعه میکردن به اهل سنت، علمای اهل سنت، یا در مسائل دیگه مراجعه میکردن به اهل سنت. اما بعد از آنی که امام باقر علیه السلام آمد تشریح کرد، توضیح داد، مناسک حج بیان کرد، مسائل دیگه رو باز کرد، این بار عکس شد قضیه. سنی ها مراجعه کردن در مسائلشون به شیعه. حضرت بخواد بیه که فرق داره که والی کی باشه، والی توضیح دهنده دین هست، روشن کننده دینه. و چون تا زمان امام باقر شرایط آماده نبود، امام حسین رو که شهید کردن، امام حسین هم که با اون وضع مواجه بود، و زمان امام چهارم هم که حضرت تقریبا در یه شرایط خاصی بود میدان نبود، ولی امام باقر علیه السلام اشتب را شاگردان را تربیت کرد و مفصلش را امام صادق علیه السلام بیان کردن. حضرت فرمود که بله، اینها هستن والیای واقعی که احکام را توضیح بدن، اینجوری مطالب را واضح. بعد فرمود که لا تکونو الا به امام، ولی ارض لا تکونو الا به امام. زمین هیچ وقت بدون امام نباید باشه، بدون رهبر معصوم. و من مات لا یرد امامهو مات میتتن جاهلیه. اگر شخصی امام ناشناس باشد و از دنیا برود، مرگ او مرگ جاهلی است. در پایان حضرت فرمود که اون ساعتهای آخر مردن انسان میفهمه که چقدر نیاز داشته به امام. اون وقتی که نفسهای آخر میرسد به گلو، اون وقت متوجه میشود که اگر امام معصوم را پیروی کرده است، یک عجب راهی را من انتخاب کردم، چه راه خوبی رفتم و راه همین بود که من رفتم. خب حالا حاصل این روایت با حالا طرف نظر از دشواری ها به چند تا نکته اشاره میکرده. یک، عمل به دعایم اسلام سبب میشه که خداوند از غیر دعایم در صورت جهل چشم پوشی کنه. یعنی این خاصیت رو داره که شما به پایه ها که عمل کردی، در غیر دعایم اگر سستی بود مورد گذشت باشه. نکته دومی که از این استفاده می شود، انسانی که بدون شناخت امام بمیرد، مرگ او مرگ جاهلی است. یعنی اعمالش قبول نیست، اطاعتش قبول نیست، می باید بر طبق دستور امام عمل می کرد. همینجوری سرش پایین انداخته است، هرچی دوست داشته یا شنیده از افواه دینش را اونجوری عمل کرده، یه انسان جاهلی می میرد. نکته سومی که از این استفاده میشه اینه، قبل از امام باقر علیه السلام شیعه نسبت به مناسک حج و دیگر مسائل از قبیل حلال و حرام شناخت کافی نداشته و نیازمند به اهل سنت بودن. یعنی کنه رجوع میکردن که اونا چی میگن در مناسک، همونجوری عمل بکنن. با آغاز امامت امام باقر علیه السلام برق برگشته، اون حضرت مناسک حج و دیگر مسائل را چنان تبیین کرده که اهل سنت به شیعه نیازمند شدن. اونها دیگه مشکلاتشون را مراجعه می کردن، از شیعه می پرسیدن. نکته چهارمی که از این استفاده می شه اینه، سخت‌ترین زمانی که انسان احساس نیاز به شناخت امام پیدا می کند، هنگامی که نفس به گلو برسه و به پایان دنیا برسه. این لحظه، در این لحظه با خود می گوید که کار من زیبا بوده و راه من درست بوده، زیبا بوده، اگر درست راه را رفته باشد و امام را شناخته باشد. و این که ما در دعاها هم میخونیم، اللهم عرفنی نفسک ان لم تعرفنی نفسک لما عرف نبیک، اللهم عرفنی نبیک ان لم تعرفنی نبیک لما عرف امامک. اینقدر اصرار بر این امام شناسی داره، جهتش اینه شما تا پرچمدارت را نشناسی نمیدونی کدوم طرفش بری. در یه وادی هستی سرگردان، اونی که پرچم داره و شما با نگاه به اون پرچم باید حرکت بکنی، اون امام. لذا انسان باید در درجه اول امامش رو بشناسن چی است و دنبال او راه برود. در روایت بعدی که روایت هفته، اونجا می فهمد اتتو من اصحابنا سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان مسن الحناد ان عبدالله ابن اجلان یا اجلان ان ابی جعفر علیه السلام قال بنی الاسلام على خمس، الولایه و الصلاة و الزکات و صوم شهر رمضان و الحج. پایه های اسلام بر پنج چیزه، یکی ولایت، یکی نماز، یکی روزه، یکی زکات، یکی روزه و یکی حج. از این روایت میخوام یه نکته استفاده کنم که در یادتون باشه در جلسه قبل که آقای از ما میپرسید که صوم چرا آخر رفته، اول اهمیت اول کدوم هست توضیح داد، بعد اون آخر سر صوم را به اصطلاح حضرت بیان کرد. در این روایت آخر چی را ذکر کرده؟ حج ذکر کرد، حج آورده، اول ولایت آورده، بعد صلات آورده، بعد زکات آورده، بعد صوم شهر رمضان، بعد آخر. آیا تفاوت دارن این دو روایت با هم؟ چون اینجا ممکنه خب رابی از حضرت بپرسه که مثلا چرا حج آخر آمده، آیا درجه ظاهرا دو رقم میشه گفت جمع شد، یکی این که در صدد اینجا بیان این که کدام فضیلتش بالاتره کدام عقبتره نیست، اینجا اجمالا دارد میگهد پایه ها اینه، گاهی وقتا شما در شمارش پنجید گاهی اول آخر را ذکر میکنی، آخر را اول ذکر میکنی، یعنی تقید به ترتیب نداری، قرار بیان اینا. اما در اون روایتی که در جلسه قبل خوندیم اونجا چون پرسید که اینا از نظر مزیت کدام هست، حضرت هم در مقام بیان توضیح مزیت بود، فرمود مزیت اول با ولایت، بعد نماز، بعد توضیح دادن هر کدوم را، بعد در آخر خود حضرت صوم را گفتن، علت هم آوردن، گفتن علتش این است که صوم گاهی جایگزین داره. خب در اینجا در مقام شمارشه، در اونجا در مقام بیان. یه احتمال دیگه هم هست که اونجا حالا اون راوی پرسیده من خواسته توضیحی بده، وگرنه در واقع اینها بالاخره همه از پایه های اسلامه، اونجا حالا چون راوی دوست داشته یه جهتی را بداند امام از اون جهت بیان کرده، نه اینکه اونجا هم خواسته صوم را در آخر قرار بدهد از نظر چیزی. حالا اگر این دومی را نپسندید اون جواب اول فکر کنم جواب خوبی باشه. که خب پس بنابراین این شبه گفتش که بگیم که نه در مقام بیان مجموعه را در بیان میکنه، حالا گاهی وقتا این تقدیم میکنه گاهی وقتا اون تأخیر میکنه، نه خیلی مهم. در روایت هشت میفهمد علی ابن ابراهیم عن صالح ابن سندی عن جعفر ابن بشیر عن عبان عن فزیل عن ابی جعفر قال بنی الاسلام علی خمس، الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، ولم یناد به شیء مانود یا بالولایه یوم القدیر. این روایت خیلی عالی از این جهت که میگهد امام باقر فرمود اسلام بر پنج پایه هست، یکیش نماز، یکیش زکات، یکی روزه، یکی حج، یکی ولایت، بعد میگه به هیچ چیزی ندا داده نشده اونجوری که به ولایت ندا داده شد در روز قدیر. اگر یادتون باشه مرحوم وافی فیض در جلسات قبل معنای لمیوناده را معنا کرده بود به همین ندای به ولایت در یوم قدیر، این معلوم شده یه عقد شده از همین روایت، یعنی خود امام در اینجا میگه که اون سفارشی که در روز قدیر به ولایت شده اون سفارش در جاهای دیگه نسبت به غیر از ولایت نشده، خود امام بس توضیح داده لم یناده بشه، یعنی غرض در روز قدیر هست منام و اینها. پس بنابراین این روایت توضیح داده همین مطلب را و مرحوم فیضم احتمالا از همین روایت استفاده. در روایت نو میفهمن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن حماد ابن عثمان عن عیسی ابن سری قال قلت لابی عبدالله علیه السلام حدثنی اما بنیت علیه دعایم الاسلام اذا انا اخذت بها زکا عملی ولم یبرنی جهل ما جهل تو بعده فقال شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و الاقرار به مجابی من عند الله و حق الاموال من الزکات و الولایه التي امر الله عز و جل بها ولایت آل محمد صلی الله علیه وسلم فان رسول الله قال من مات و لم یعرف امام زمانه تا آخر. این روایت به اصطلاح نو شبیه هست در مفاد به همون روایت شیش که در اول جلسه خوندیم، یه مقدار بازتره. همون نشته هایی که در اونجا بیان کردیم، چهار پنج تا نشته، همون نشته ها در اینم هست، لذا یه توضیح بیشتری نمیدیم. روایت بعدی هست که من نمیخونم، روایت ده هست چون یه وقت نداریم. این روایت خیلی روایت خوبی هست، شما اینو خوب مطالعه بکنید، به خصوص مال ابوالجاروده. انهان ابوالجارود قال قلت لابی جعفر علیه السلام یا ابن رسول الله هل تعرف مودتی الیک و انقطاعی الیک و مودت و موالاتی ایاکم؟ فقال نعم. قال فقلت تا آخر. این جهتی که هست این روایت ابوالجارود را جزء محبین و علاقمندان امام باقر میدونه، جزء خواص امام باقر میدونه، از طرفی میدونی که در ابوالجارود بحث در رجال، لذا من یه بحث مفصلی درباره ابوالجارود دارم انشاءالله در جلسه بعد که این روایت میخونیم، هم نظر آقای خویی و هم نظر دیگران که قضیه چیه ابوالجارود که این مقام را داره، چطور بس بعضی ها او را مثلا تضعیف کردن اینها، انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.